أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در جمله اول این آیه مبارکه بود.
هر که خارج از ذات انسان است معلوم بالعرض است، در نتیجه مقصود بالعرض است، راه بالعرض است و نفعش هم بالعرض خواهد. و اگر چیزی در حریم ذات انسان راه داشت، معلوم به ذات است، مطلوب به ذات است، راه به ذات است، در نتیجه نفعشم بالاصاله به ذات خواهد. تا کنون در دو فصل جداگانه ثابت شد که از نظر سیر و سلوک انسان سالک است و انسان مسلک است و خودش هدف و خودش مسافت و خودش راه، سایر امور هم باز به حقیقت نفس برمی‌گردد. در فصل ثانی ثابت شد که تعبیرات دینی عنوان بیع و شراء، خرید و فروش، داد و ستد، امثال ذلک، همه اینها در سوق نفس و در بازار نفس انجام می‌گیرد. پس او بایه است، او مشتری، او بایه است، او مسمن است، او ثمن. اما اون چه در این نوبت مطرح هست، فصل سوم بحث است و اون این است که در بسیار از تعبیرات دینی آمده است که هیچ عملی از اعمال انسان فوس نمی شود. همه اعمال انسان مضبوط است، مکتوب است، ثابت است و مانند اون. همونطوری که در تجارت یک بایه است، یک مشتری، یک مسمر است، یک ثمن و مانند آن، در کتابت هم بالاخره یک کاتب است، یک کتاب و یک مکتوب. در جریان قیامت اعمال انسان را بررسی می کنند و می سنجند و انسان را در برابر اعمال به حساب دعوت می کنند و مانند آن. اون چه که در بیرون نفس انسانی است، فرشتگانی هستند، اعمال را می نویسند، همه اونها حق است و منافی با این بحث نیست. اون چه که در فصل سوم مطرح است آن است که این اعمالی که نوشته می شود، اعمالی که دیده می شود، اعمالی که حاضر می شود، اینا ارتباط مستقیمی با نفس انسانی داره. چهار طایفه یا پنج طایفه از آیات قرآنی در این زمینه است مربوط به اعمال انسان است که رابطه انسان با عمل است. طایفه اولا آیاتی هم که دلالت می کند بر این که انسان هر کاری که کرده است در قیامت می بینه. نظیر اون که در سوره مبارکه از زلزلت الارض و زلزاله هاست که فرموت من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این طایفه اولا دلالت میکند بر این که انسان هر کاری که کرده است میبینه. ممکن است در دنیا بعضی از کارها را فراموش کرده باشد، نظیر اون که در سوره کهف آمده است و اعرض انها و نسی ما قدمت یدا. در اثر گذشت تاریخ و زمان ممکن است انسان یادش رفته باشد که چه سیئات را پشت سر گذاشت، ولی در قیامت همه اینها را میبینه. این طایفه اولا و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی انسان در برابر طایفه اولا قرار گرفت، یه سؤالی در ذهن او رأس می شود که آیا این اعمال رو ما از دور می بینیم یا از نزدیک؟ این سؤال را سوره مبارکه کهف پاسخ داد که وجد و ما عملو حاضر ولو یلزم ربک احد. یعنی انسان هر چه کرد او را حاضر می بیند، نه از راه دور ببیند، پس از راه نزدیک می بیند. وجد و ما عملو حاضر. و این هم سیرت یک موجبه کلیه است به دلیل اینکه فرمود ولا یلزم ربک احدا. این چنین نیست که بعضی از اعمال را انسان ببیند بعض اعمال را نبیند یا خلافش را ببیند، این طور نیست. همه عمل به اعیانها حاضرند و اگر بعضی اعمال باشند بعضی اعمال نباشند یا تصرفی در کیفیت اون عمل شده باشد، این برخلاف عدل است. اون را جمله دوم نفی میکنند ولا یلزم ربک احدا، چون که در آیات دیگر برد ولا یلزمون فتیلا. پس هم کمیتش درست است هم کیفیتش. جمیع اعمال به همون کیفیتی که بوده است، اگر اخلاص بود با اخلاص و اگر مشروع به ریا بود مشروع. توبه خودش عمل است دیگر، توبه می پوشاند و هرم اون چی که در دنیا انسان انجام داده است جمع‌بندی می شود، محصول این جمع‌بندی را انسان در قیامت می بیند. کار زشتی کرد، کار خوبی کرد، اون زشت را ترمیم کرده است، این ترمیم شده را میبیند، مییابد که توبه گذشتگان گذشته های او را ترمیم کرده است. خب این طایفه ثانیه. وقتی این طایفه ثانیه رسیدیم که در سوره کهف است، این سوال پدید میآید در ذهن آدم که عمل خود ظهور میکند یا کسی او را احضار میکند. این در سوره مبارکه آل عمران به عنوان طایفه سال سپاس افتاد فمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مهلرن و ما عملت من سو تبدلو ان بینها و بینه امدا بعیدا. خب به این سؤال هم طایفه سالسی از آیات پاس افتادن که عمل را احضار میکنه، خود به خود نمی آید، احضار میکنه. پس در اختیار محضر هست. اونگاه این سوال در ذهن انسان خطور میکند که من هو المحضر، کی این عمل را حاضر میکند؟ بعضی از سوال هاست که یه جواب روشنی دارد ولی در حقیقت به اون سوال جواب داده نشد. کسی بگوید خدا حاضر میکند، ملائکه حاضر میکند، اینا روشن است، اینا مشکل را حل نمیکند. خب همه کارها در عالم به اذن خداست، به فرمان خداست. اگر عمل می آید به دستور خدا می آید، فرشتگان او را احضار می کنند. اما اون سؤال این است که بالاخره چه نقش انسان دارد؟ آیا انسان در این احضار عمل هم سهمی دارد یا نه؟ اون را آیات سوره تکویر پاسخ می دهند که فرمود وقتی بساط قیامت پنج شد و بساط دنیا برچیده شد و جریان قیامت ظهور کرد، غلمت نفسون ما احضرت، هر کس می داند چی آورده است. خب انسان اینا رو دارد، بد حاضر می کند. علمت نفسون ما احضرت. این سؤال با طایفه چهارم از آیات قرآنی به ذهن می آید که این جمله دلالت بر ایجاب کلی ندارد. شاید این فعل جمله باشد، نبل جمله، چون جمله اثباتیه مفید عموم نیست. اون نکره در سیاق نفی است که مفید عموم است، اما نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست. آیا این آیه علمت نفسون ما احضرت دلالت میکند بلی اینکه علمت نفسون جمیع ما احضرت یا نه؟ همه اون چرا که احضار کرده است میداند یا نه؟ اونم همه را احضار میکند یا نه؟ این آیه دلالت ندارد بر اینکه همه را احضار بکند، همه کارها را دارد. علمت نفسون ما احضرت، هر چرا که احضار کرده است. اما یا همه اعمال را، یعنی مثقال ذره خیر و مثقال ذره شر، همه را احضار میکند یا بعضی را احضار میکنند؟ اون را طایفه پنجم روشن میکند که میفهمد علمت نفسون ما قدمت ما اخره. یعنی تمام اعمال کهن و تازه را او عالم است. بنابراین این طایفه پنجم با همون طایفه اول هماهنگ می شود. و من یعمل مثقال ذره خیرم یره به حضورهی و احضارهی و اندن نفس محضرتون لهو و اندن نفس عاظرتون به ما احضرت. این پنج طایفه. خب پس معلوم می شود که در مسئله حضور عمل، احضار عمل یا صحیفه اعمال، فهوال کاتب و هوال مکتوب و هوال کتاب، بیرون از نفس هر چه باشد مزاحم با اینها نیست. همونطوری که در مسئله شهادت شاهدها در قیامت زیادند، بسیار خوب، شهید شهدا وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که جئنا من کل امتین به شهید و جئنا به تو علی هؤلاء شهیدا. فوق ذلک کل ذات اقدس اله شهید است که بکنت انت رقیب علیهم و شاهد به ما خفی عنهم. در این حال که ذات اقدس اله شاهد است، انبیا و اولیا شاهدن، فرشتگان شاهدن، مع ذلک اعضا و جواره انسان هم شهادت میدن که تشهد علیهم ارسنتهم یا قال لجلودهم لم شهدتم علیهم قال و انتقن الله الذی انتقن کل شی. معلوم میشود که تعدد شهدا مزاحم هم نیست. خب تعدد صحف مزاحم هم نیست، تعدد کتاب مزاحم هم نیست. اینا مثبتین، یکی دیگر رو تقیید نمی کند، مزاحم دیگر نیست. اگر فمود ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یا علمون ما تفعلون، یا فمود ان رسولنا لدیهم یکتبون، اینها حق است ولی مزاحم نیست با اینکه انسان هم در صحیفه نفس خود بنگارد. پس اگر اون چه در سوره مبارکه اسراء آمده است که در قیامت ما نامه اعمال را بیرون می آوریم و نخرج له کتابا یلقاه یوم القیامت منشورا، بعد به او می گوییم اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ممکن است یکی از اون مصادیق کتاب ها همون صحیفه نفس باشد که او نگاشته، از درون او بیرون میاره مثل پرنده که پر میکشد. و نخرج له یوم القیامت کتابا که یلقاه منشورا. دنیا دار لخت است، پیچیده است و بسته است. قیامت دار نشر است، باز میشود. همه اون چی که انسان انجام داده است منشورا و مفتوحاً باز می شود. اون وقت طائرگونه و پرندگونه این کتاب پرواز می کند، بیرون می آید و ظهور می کند. قهرن اون چرا که انسان نگاشت مطابق خواهد بود با اون چرا که فرشتگان می نگارند. چون انسان بر صحیفه نفس دروغ نمی نگارد، هرچه هست می نگارد. منتها در علم به علم چون ندارد احیانا غفلت میکنه. پس در بحث صحیفه اعمال که فصل سوم بحث است، خود انسان کاتب است، خود انسان کتاب است و خود انسان مکتوب، خود انسان همه اینها را به همراه می آورد. حالا فصل چهارم بحث این است که این کتابت چگونه است. آیا انسان با قلم می نگارد که مثلا من در فلون ساعت فلون کار خیر یا شر را انجام دادم؟ این که با اون طایفه اولا هماهنگ نیست. طایفه اولا این بود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود عمل را می بینه. نه این که در کتاب اعمال نوشته بشود که فلون ساعت فلون کار را کرده است و بعدش یادش می آورد. در یوم القیامه که یوم الاحتجاج است، اگر بخوان احتجاج کنن دفتر عمل را به اون نشون بدهن که این یادش نیست. یه صحنه ایست که یتذکر الانسان یوم اذن یتذکر الانسان ما سعا، هر کاری کرد به یادش می آید. نه تنها به یادش می آید که چه کاری کرده است، بلکه متن کار را می بینه. خب از کجا می فهمد که این کار کار او؟ اگر ارتباطش با نفس قطع شده باشد و در بیرون فضای نفس باشد، یک کار را میبیند. خب این کار رو هزارها نفر کردن، او از کجا می فهمد این کار کار او؟ اگه مشابه این کار رو هزارها نفر نکردن، معلوم شد یه ارتباطی با نفس او هست که همون را از اون جهت که به فاعل مرتبط هست می بینه. اونگاه روشن می شود که دل ریسل الانسان ما سعا و انس سعیه و صوفه یورا به اشتباه هم نمی شود. معلوم شد ارتباطش با نفس محفوظ است، وگرنه خود عمل را برفرض ببینه. خب از این اعمال خیلی ها از این اعمال را خیلی ها انجام دادن در دنیا. ذات اقدس اله اگر توبه کسی را قبول کرد یا کسی مشمول لطف الهی شد، گاهی تکفیر سیئات است که یکفر الله سیئاتهم رو مکفور و مستور میکنه، گاهی تبدیل سیئات است که بالاتر از تکفیر سیئات است او را به حسنه تبدیل میکنه. به هر نحوی هست این متن واقعیت را هم انسان میبینه. البته اونجایی که لطف الهی ایجاب میکند سیئات را به انسان نشون نمیدهد. وقتی از بعض از معصومین علیه السلام سوال کردن که در بهشت آیا غم و اندوهی هست یا نه، فرمود نه، اصلا اونجا لا لغو و لا تعصیم، نه تنها لغو و تعصیم نیست، اونجا دار سرور است، به هیچ نه حزنی نیست. عرض کرد که خب اگر این چین است، بعضی از انبیاء علیه السلام خودشون در بهشتن، فرزند اونها در جهنم مشغول سوختن است. خب پدر چطور به حال پسر نگران نیست و غمگین نیست؟ جریان نوح مثلا سلام الله علیه مثلا. خب اگر کسی خودش در بهشت باشد بعض از بستگانش در جهنم باشد، این متأثر است و غمگین. وقتی غمگین شد در بهشت جای حزن است، در حالی که بهشت جای حزن است. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و حل لنا دار المقام. اگر اونجا هم جای غم باشد که شبیه دنیاست، حضور بارک از دست سلام الله علیه طبق این لفظ در پاسخ فرمود اصلا در بهش یاد این بهشتی نیست که فرزند ناصالح داشته. وقتی یادش نباشد غمگین. مشابه این در بحث‌های توبه مطرح است. ما در دنیا اگر نسبت به کسی بد کردیم یا کسی نسبت به ما اساعی کرده است، حد اکثر آن است که اگر ما کسی نسبت به کسی بد کردیم و بعد مثلا عذرخواهی کردیم، او عذر ما را میپذیرد و چون خیلی کریم و بزرگوار است به روی ما نمی آورد که ما بد کردیم، نه در غیاب ما نه در حضور ما اون بدرفتاری ما را ذکر نمی کند. این یک از زشتی ما صرف نظر می کند. این دو، نسبت به ما روی خوشی نشون می دهد و به ما احسان میکند، انعام میکند، ما را فرزند خود حساب میآورد. این چهار و پنج حد اکثر همینه دیگه، بیش از این از دستور بر نمیآید. او اگر بخواهد این رنج درونی ما را برطرف کند قادر نیست و هر اندازه او بیشتر بزرگواری میکند ما شرمنده تر میشویم که نسبت به اون سابقه سور داریم بد کردیم. نه از ما برمی آید که این شرم و عذاب درونی را برطرف بکنیم، نه از اون لطیف و بزرگوار برمی آید که این عذاب درونی را از ما برطرف کند. کاری است که مقدور هیچ کسی، اما نسبت به ذات اقدس اله این چنین است. اگر کسی بد کرد و مشمول عنایت الهی شد و خداوند از او گذاشت، کاری میکند، انسان میکند. او اصلا یادش نیست بد کرد تا خجالت بکشه. این کار فقط از خدا ساخته. ما این قدرت را نداریم که دور زمین جور جانمون رو یک کمربند محاصره ای ببندیم که چیزی نرود و چیزی نیاید. این مقدوره که زندگی که مدار دل را ببندیم، خاطری از دل نرود یا حادثی در دل ننشیند. این نظیر کمر مدار زمین یا مدار منظومه شانسی نیست که بشر بتواند دورش ببندد. این مقدوره که دیدیم. هر چی ما بخواهیم جلوی خاطراتمون رو بگیریم که بیگانه‌ای نیاید و آشنایی نرود، میبینیم چیزی که خیلی مورد علاقه ما هست بالاخره اون از یادمون میرود. میخوام چیزی رو حفظ بکنیم از یادمون میرود. چیزی نمیخواهیم به ذهن ما بیاید چون ما رو میرنجاند، میبینیم در ذهن ما خطور میکنه. سهو نسیان رو میشه کنترل کرد، نمیشود این مدار دل را بست، ولی چون دل در اختیار مقلب القلوب است و افتاد اولاد کاملا مدار دل را میبنده که اگر نخواست یه خاطره وارد این دل رو شود هرگز اون خاطره خطور نمی کند. یا اگر دستور داد یه خاطره از دل پرواز کند و رخت بربندد پرواز میکند برای همیشه. لذا تبهکاران و مجرمین که به بهش رفتن با دیگران فرق نمی کنند، درجهشون فرق میکند، ممکنه فرق میکند، و اما هرگز شرمنده نیستن، یادشون نیست که بد کردن و مشمول عفو خدا شدن. این فقط از خدا ساخته به هر تقدیر، یا تکفیر سیئات است یا تبدیل سیئات است. هر چرا که ذات اقدس اله انجام میدهد جنبندیش در نام اعمال انسان ظهور میکند و خود انسان به عنوان مبدع غریب سهم دارد. پس او میشود کاتب، او میشود کتاب، او میشود مکتوب. به این منافات ندارد که کتاب های فراوانی هم بیرون باشد که با این مطابق است فرشتگان او را نگاشته باشند. حالا فرشتگان درون نفس می نوارند و نفس می برند، هر کدام باشد باز رواست. همونطوری که شهادت های متعدد رواست، کتابت های متعدد هم رواست. شهود بیرونی هست، شهود درونی هم هست، صحائف بیرونی هست، صحائف درونی هم هست. ولی به هر تقدیر انسان متن عمل را می نویسد، نه این که وجود کسبی را بنگارد، وجود عینی را بنگارد. خب مستحضرید، یه وجود کسبی برای اشیا هست، یه وجود لفظی، یه وجود ذهنی و یه وجود خارجی به اصطلاح. حالا این درخت که در خارج موجود است وجود خارجی دارد، صورت ذهنیش وجود ذهنی دارد، این کلمه درخت را که ما تلفظ میکنیم وجود لفظی دارد، اون کلمه درخت را که می نگاریم وجود کسبی دارد. خب انسان اعمال را می نویسد، یعنی وجود کتبی اعمال را می نویسد، یعنی می نویسد که در خودم وقت این کار را کرده است. اینکه یادش نیست، اینکه ما من یعمل مثقال ذره خیرن یره سازگانی، چون ظاهرون آیه سوره زازر زیرت این است که خود عمل را می بیند. اگر خود عمل را می بیند پس خود عمل را می نگارد، اگر خود عمل را می نگارد معلوم می شود عمل یه حقیقتی دارد که صحیح در طریق نفس خود اون عمل محفوظ است. قهران انسان یه قافله فراوانی خواهد بود و همه اینها در دنیا لف است و در قیامت نش و نقر جوله و یوم القیامت یلقاه و جتاب و یلقاه و منشو. الان اشتغالات به دنیا و امثال اون نمی گذارد انسان اون چرا کرده است به یادش بیاید، بگنه در نهان و نهاد او هست. الان برابر سوره کهف اعرض عنها و نسی ما قدمت یدا، ولی بعدن برابر سوره تکویر علمت نفس ما احضرت. هر عملی که انسان انجام داده است اگر مخلص خالصان انجام داد یه جور ظهور میکند، اگر مشروب بود یه جور ظهور میکند. هر عملی یه حقیقتی دارد که این حقیقت اونجا ظهور میکند، وگرنه این چیزی نیست که قراردادهای اعتباری و شئون اعتباری که مخصوص دنیاست این در قیامت ظهور بکند. حقیقت هر عملی در نهان انسان هست، در صحیفه جان انسان هست، الان بسته است و لطیف، در قیامت مفتوح است و منشور. چنین چیزی انسان می‌بیند و قدرت انکار هم نداره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.